سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع فرهنگ ادب، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل درباره اهمیت ادب و توجه به آداب، چه آدابی که در عبادات برای ما برشمرده‌اند، چه آدابی که در زندگی فردی و اجتماعی داریم، مقداری گفتگو کردیم و توجه به ادب رو یکی از نیازهای ضروری جامعه خودمون برشمردیم. کمی هم مقایسه کردیم ادب رو با مفاهیم دیگری که اونها هر کدوم میخوان رفتارهای ما رو اصلاح کنن، و در مقام مقایسه دیدیم قربت عجیبی نصیب ادب شده، کما این که در مقابل ادب گاهی شهرت زیادی پیدا کرده علم، ایمان و محبت، در حالی که علم و ایمان و محبت رو هرچه ما بر اهمیتش اصرار بکنیم ظاهراً زیاد کسی رو تغییر نمیده. بدون ادب هیچ یک از این سه تأثیرگذار نخواهند بود. با کمی علم که فراوان است الحمدلله بین مردم فهیم ما، با کمی ایمان که الحمدلله در جامعه ایمانی ما فراوان است، با کمی محبت که در جامعه باصفا و اهل دل ما به قدر کافی نسبتاً یافت می شود به سعادت رسید. اما این همه مشکلات در کنار این مقدار از علم و ایمان و محبت ناشی از نبودن ادب و فرهنگ ادب هست. فرهنگ ادب یعنی این که ما خیلی قبیح بدانیم بی ادبی رو. فرهنگ ادب اگر مستقر باشه در جامعه یعنی خیلی بها بدیم به ادب، و فرهنگ ادب اگر تو جامعه ما جاری باشه اون وقت ما نیاز نداریم سر معصیت‌ها امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، سر ادب با یکدیگر گفتگو خواهیم کرد و به استقبال طاعت خواهیم رفت با ادب، به استقبال عبادت خواهیم رفت با ادب، و فاصله خواهیم گرفت از معصیت به واسطه ادب. قاطرها حیوانات نجیبی هستند، ولی میگن اینها وقتی که میخوان از کوهستانهای صعب العبور رد بشن نمیرن از کنار کوه رد بشن، میان از لبه پرتگاه عبور میکنن. به همین دلیل بعضی از اوقات اینها میفتن، و رایج بود در زمان جنگ یه جاهای سخت و صعب العبور از اینها استفاده بشه. بعضی ها میگفتن این قاطرها چرا خودکشی میکنن، خودشونو میندازن پایین از بس گویی بهشون سخت گرفته میشه، در حالی که بعضی ها که واردتر بودن میگفتن نه، اینها خودکشی نمیکنن، خودشونو نمیندازن پایین، اینها عادتشون لب پرتگاه راه برن. بعضی ها دوست دارن اینجوری زندگی کنن. یعنی چی؟ میگه اون حرام قطعی خیلی روشن چیه؟ بگو اونو انجام ندم، بقیهشو دیگه از دم انجام بدم. اون واجبی که دیگه خیلی واجبه اونو انجام بدم، بقیهشو دیگه بیخیال، بهش توجه هم نکردم مهم نیست. رفتار این چنینی دارن، نمازشون رو لب تلایی میخونن، با تأخیر میخونن، با مستحبات نمیخونن و دیگر عباداتشون هم همینطور. رفتار غیر مؤدبانه ای ازشون سر میزنه، اصلا به خودشون نمیگیرن که اتفاق خاصی افتاده، میگن نکشتمت که، به قتل نرسوندمت که، حالا یه بیادبی از ما سر زده. اینجور رفتار دون شأن انسانه، چه برسه به مؤمن. مؤمن اینجوری که در دین تربیت میشه پیشگیرانه تربیت میشه. اصلا مؤمن یه جوری بار میاد که نزدیک گناه نمیشه، یه جوری بار میاد که واجب ازش فوت نخواهد شد. این که میبینید تو جامعه ما بحث از معصیت و بالاتر از معصیت فسق و فجور زیاد هست، مال بیادبیه. جای ادب رو هیچی نمیگیره. شما 600 تا ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم بزنید برای کنترل گناه در جامعه، جامعه‌ای که فرهنگ ادب توش جا نیفته، گناهش به این وسیله کنترل نخواهد شد. شما هر چقدر قانون تصویب کنید در مجلس شورای اسلامی که این قانون رو مجریان هم بر فرض محکم رعایت بکنن و نظارت بکنن که اجرا بشه، در جامعه بی ادب قانون گریزی فراوان خواهد بود و نظارت ها و مجازات ها هم کفایت نخواهند کرد. شما اگر هزاران موعظه معنوی یا دیگر نصایح اخلاقی رو در جامعه پخش بکنید، جامعه که بی ادب باشه این موعظه ها در او زیاد تاثیرگذار نخواهد بود، ولی اگر ادب باشه با یک مقدار قانون، با یک مقدار موعظه، با یک مقدار نظارت، کار کنترل جامعه سرانجام خواهد یافت. فرهنگ ادب باید جا بیفته. مردم وقتی خودشون رو در معرض بی ادبی دیدن، در معرض جنایت ببینن، خیلی براشون مهم باشه بی ادبی. کسی که براش بی ادبی مهم نیست، معصیت هم مهم نخواهد بود. کسی که براش ادب مهم نیست، طاعت هم مهم نخواهد بود. این فضای زندگی انسان، نمیشه از این مسئله گذشت. شرح این ماجرا زیاده، حالا مختصر باید بحثمون رو امشب جمع بکنیم. ادب در حکم یک کمربند امنیتی برای طاعات و عبادات و انجام واجبات و ترک محرماته. اگر کسی با ادب باشه عالی ترین مرتبه تقوا رو داره، اگر کسی بی ادب باشه کمترین مرتبه تقوا رو هم ازش محروم خواهد شد. حالا در این فضا که ادب محافظت میکنه از انسان که خوبیاش رو از دست نده، به بدی نزدیک نشه، شما به بنده بفرمایید مؤدب بودن ضروریه یا نه؟ شما به بنده بفرمایید ادب چقدر اهمیت داره؟ بعضیا میخوان سر فسق و فجور و سر معصیت و قتل و ظلم و جنایت برسن، اونجا مهار نفس خودشون رو بکشن. نمیشه، اونجا نمیشه توقف بکنید. شما قبل از اینکه به یک پیچ برسید در جاده، میگن سرعتتون رو کم بکنید. حتی قبل از اون میگن احتیاطاً کمربندتون رو هم ببندید. در تمام زندگی ما پیشگیری مهمتره. اگر در یک جامعه ای وزارت بهداشت، دولت مردان برای پیشگیری از بیماری برنامه‌شون بیشتر نباشه و تمام برنامه و بودجه‌شون رو برای مداوای بیماران بگذارن، بیماری از سر و کول اون جامعه بالا خواهد رفت و تقریبا هیچ وزارتخانه بهداشت مجهزی نمیتونه سلامت رو به اون جامعه هدیه کنه. معلومه که شما در باره بیماری ها باید پیشگیری کنید و ادب حکم پیشگیری از معصیت را دارد. ادب نه تنها حکم پیشگیری رو مثل تغذیه سالم رو داره، بلکه ادب در مقام تشبیه حکم ورزش برای بدن سالم رو داره. شما اگر ورزش نکنید حق ندارید ناراحت بشید از بیماری، ولو تغذیتون هم سالم باشه. ادب هم وجود انسان رو ورزیده میکنه، روح انسان رو قوی میکنه برای صبر، برای صبر در بلا، برای صبر در معصیت که معصیت نکند، برای صبر در طاعت که طاعت انجام بدهد ولو سخت باشد. هم وجود انسان رو مسون می‌داره از انواع و اقسام بیماری‌ها. ادب در مقام تشبیه هم شبیه تغذیه سالم است که پیشگیری است از بیماری، و فقط هم تغذیه سالم نیست بلکه ورزش هم درش هست. لذا اگر کسی مؤدب باشه ورزش روح داده به خودش، و این در لحظه‌هایی که همه بیمار شدن بیمار نخواهد شد. کسی تغذیه سالم داشته باشه او در واقع جلوگیری کرده از بسیاری از بیماری ها که بخواد دچار بشه، وقت در فتنه ها نابود نخواهد شد. بگذارید من یک روایت برای شما بخونم در باب ادب، ببینید که امام صادق علیه السلام متعدبین افراد با ادب رو چگونه آثار ادب رو براشون توصیف میفرمایند. میفرمایند من عرف الله خافه، اگه کسی خدا رو بشناسه از خدا خواهد ترسید، و من خاف الله حسبه الخوف من الله على العمل بطاعته والاخذ بتأدیبه. کسی از خدا بترسه تحریک میشه بره عمل بکنه به طاعت به اضافه اخذ به تأدیبه، با دستورات خدا مؤدب خواهد شد. فبشر المطیعین المتأدبین به ادب الله، بشارت بده به اطاعت کنندگان و متأدبین به ادب الهی. والآخذین عن الله، کسانی که گوش میگیرن به تعبیر ما حرفای خدا رو. انهو حق علی الله، که ببینید اینجا میفرماید واجب به خدا، حق علی الله، کسی حرف خدا رو گوش میکنه مؤدبانه، ادب الهی رو پیگیری میکنه متعدب میشه، انگار یه حقی به گردن خدا پیدا کرده. هیچکی نمیتونه حق به گردن خدا پیدا کنه، اما اینجا خدا بر خودش واجب میدونه این آدم با ادب رو چیکار کنه. ان ینجیه من مزلات الفتن، از فتنه ها او رو نجات بده. یک بار دیگه با هم مرور کنیم، هر کس مؤدب باشد به ادب الهی، آدابی رو که باید رعایت بکنه در فتنه های تاریک و هولناک نجات پیدا خواهد کرد. کسانی که در فتنه ها سقوط می کنن پرونده اعمالشون رو نگاه کنید، یه جایی بیادبی کردن. یه کسی در یک فتنه ای چندی پیش نابود شد، وقتی که میری پروندهش رو نگاه میکنی میبینی نسبت به حضرت امام بیادبی کرده. کسی ادب نگه داره در فتنه نابود نمیشه. ریزش‌ها که اتفاقی و تصادفی نیستن، اونجایی که در فتنه ها، در جایی است که بیماری ها انسان ها رو فرا میگیره، عرض کردم ادب حکم ورزش رو داره، ادب حکم تغذیه سالم رو داره. الهی فدای کلام شریف آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که فرمود هر کسی در مجلس ما اهل بیت بنشیند، که نشستن در مجلس اهل بیت خودش ادب است. وقتی دلها میمیرند دل او نخواهد مرد، چون ادب حکم تغذیه سالم، ادب حکم ورزش رو داره. قلب او حین تموت القلوب، وقتی که دلها میمیرند نخواهد مرد. همین امام رضا علیه السلام از فتنه های آخر الزمان سخن میگوید، میفرماید در فتنه های آخر الزمان مؤمن از منافق دیگه شناخته نمیشه. دیگه نمیشه تو اون فتنه ها به این سادگی به کسی اطمینان کرد. روایات مکرر در باره فتنه های آخر الزمان غربال شدید آمده است. برای نجات از این فتنه ها باید چیکار کرد؟ باید ادب رعایت کرد. ادب موجب میشه وقتی بیماری های مسموم فراگیر شد، عام البلوا شد، یه مرضی اپیدمی شد، این مرض به شما نمیزنه. چرا؟ چون شما با ادب بودید، با ادب وارد حرم شدید، ادب نسبت به اولیاء خدا نگه داشتید. حالا این ادب، این ورزش، این تغذیه سالم ضروریه یا نه؟ در روایت داره که میفرماید مردم به ادب بیشتر از طلا و نقره محتاج هستند. یه جایی ادب نگه میداری، یه جایی کمکت خواهد کرد. هر یه جایی جلوی امام حسین ادب نگه داشت، روز عاشورا خدا از قعر جهنم نجاتش داد. اون ور وایستاده بود تا یک ساعت دیگه شاید با شمشیر یکی از یاران ابا عبدالله الحسین به هلاکت رسیده بود و تا ابد در دوزخ بود. یه بار ادب نگه داشت، اونجا آوردنش از دل دشمن این طرف. شک نکنید، خدا بندگان خودش رو دوست داره. شک نکنید و تردید به دل خودتون راه ندید. خدا هیچ بنده ای رو رها نمی کنه دوچار ریزش بشه. اگر دیدید کسی ساقط شد در یک فتنه ای، بدانید او در پرونده اعمالش یک بیادبی نسبت به خدا یا ولی خدا هست. و البته خدا بیادبی نسبت به ولی خودش رو خیلی سخت تر خواهد بخشید تا حتی اگر کسی بیادبی کنه در عبادت، نمازشو با آن آدابی که لازم است نخواند. اگر کسی نمازش را با آدابی که لازم است نخواند، به جنگ خدا که نرفته است، معصیت کرده است. اما فرمود من اهان لی ولیان، اگر یکی از دوستان منو کسی توهین بکنه، فقط باردنی بالمحاربه، این شمشیر کشیده که با خدا به جنگ در بیاد. ادب نسبت به اولیاء خدا رو. حالا ما دیگه از این صحبت نکردیم که دیگه ادب چند قسمت داریم. ادب نسبت به خدا، ادب نسبت به اولیاء خدا، ادب نسبت به خلق خدا، ادب نسبت به ذوی الحقوق. دیگه این حالا انواع و اقسام آدابی هست که باید ازش صحبت کرد، دیگه وقت نیست. اگر شما ادب رعایت بکنید، بشر المطیعین، المتعدبین به ادب الله، بشارت بده به اونهایی که ادب الهی رو رعایت میکنن. خدا اینا رو چیکار میکنه؟ در ظلمتهای فتنه آنها را نجات خواهد داد. یک کسی از مسئولین این نظام قهر کرد، یه استعفا نوشت، دیگه هر کی میخواست باهاش تماس بگیره، حتی حضرت امام جواب نمیداد. آقا امام کارت داره؟ آخر سر امام جواب عمومی و علنی نوشتن که آقا آدم با عصبانیت که تصمیم نمیگیره که. تو وضع جنگ از یه استعفا دادی رفتی، چه رفتاریه؟ شما فکر میکنید این بیادبی بی جواب میمونه؟ یک کسی از مسئولین نظام هم ادبش نسبت به حضرت امام رو ببینید. میره با حضرت امام گفتگو میکنه، سفر هند تنظیم شده، باید ما بریم هندوستان، شما دستوراتتون چیه؟ حضرت امام سفارشات خودشون رو میفرماین. ایشون از اتاق در میان بیرون، یه دفعه به محافظشون میفرمان که خب من از امام اجازه نگرفتم که آیا شما راضی هستید یا نه. خب اون آقای محافظ میگه مگه در همین باره صحبت نکردید؟ ایشون میفرماد بله ما در همین باره صحبت کردیم، ولی من اجازه نگرفتم. شاید اگه اجازه میگرفتم، ایشون میفرماد نه مثلا آقا برنامه رو بستیم، پروتکل های سفر امضا شده، باشه بالاخره امام باید اجازه بگیریم. از امام بر میگردن پرسن حالا شما صلاح میدونید من این سفر رو برم؟ امام میفرماد من زیاد مایل نیستم این سفر رو. میاد بیرون میفرماد پروتکل ها رو لغو کنید، سفر لغو. این ادب رو خدا بی جواب نگذاشت. او رو به جایی رسون که آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه به ایشون فرمودن ما هر جوری نسبت به امام هستیم به شما هم هستیم، هر جوری نسبت به امام بودیم به شما هم هستیم. ادب قوقا میکنه. من نمیدونم شما ادب رو دوستان من، سروران من، مثل نان شب واجب میدانید یا نه، ادب را دسر غذای دین میدانید یا واجب تر از دسر غذای دین یا اصل غذای دین. شبهای اول یک جمله ای رو عرض کردم ازش عبور کردیم که اصلا نمیتونه انسان بگه ادب مهمتره، آداب مهمتره یا بقیه واجبات و محرمات. ادب فرعیه یا اصلیه؟ این فرعی گاهی اصلی میشه. بنده در نمونه های مثبت و منفی زیاد روایات و آیات هست که برای شما قرائت بکنم. اگر کسی ادب رو یک مسئله فرعی میداند، بداند که این فرعی گاهی مهمتر از اصلی ها خواهد بود. اگر کسی ادب را اصلی میداند که من موافق او روایات های فراوانی رو برای ایشون بخونم. ببینید من چند تا روایت برای شما بخونم که اولا ادب رو نمیشه همیشه چیز فرعی تلقی کرد. مثلا شما مهمانی برید، با همسایتون رفتار مسالمت‌آمیزی دارید، ظلم نمی‌کنید به همسایه، باشه، حالا با ادبم رفتار می‌کنی، میگه حالا حوصله ادب ندارم، ولمون کن تو رو خدا، ما که نذاریم درشو بشکنیم. نه خیر، بفرمایید حالا در خونه همسایتون هم بشکنید، چه آزاری دارید شما که بخواید این کارو بکنید. میگه بله ما همون واجباتشو نگه داریم کفایت می‌کنه. ادب رو دسر دارن تلقی میکنن. شما ببینید ادب در بعضی از روایات به عنوان مسئله فرعی اساسا تلقی نشده. بعد میریم برخی از روایات و آیات قرآن رو میبینیم که اگر هم شما بفرمایید فرعی، گاهی از اوقات این فرعی اصلی تر از اصلی هاست. مثلا در من لا یحضره الفقیه امام صادق علیه السلام میفرماید علیکم به صلات اللیل فانها سنت نبیکم، بر شما با نماز شب این سنت پیغمبر شماست، و ادب الصالحین قبلکم، این ادب بندگان صالح خداست. نماز شب نخوندن یه جور بی ادبیه. ببینید مصداق ادب یکیش نماز شب میشه، نماز شبی که خیلی اهمیت داره میدونیم. اینجور نیستش که ادب یک کمی مرتب ایستادن سر نماز باشه. یا مثلا امام صادق علیه السلام در روایت دیگری میفرماید کمال الادب والمروءه سبع خصال، کمال ادب این هفت خصلته. حتما شما میفرمایید که لبخند بزنه، افشای سلام بکنه، نمیدونم دست بده، بگه بفرماییم خدمت شما هستیم، حالا مهربون صحبت بکنه. نه پیشرفته تر از این حرفاست. ادب رو نباید اینقدر فرعی تلقی بکنیم. هفت خصلت کمال ادب است: العقل و الحلم و صبر و رفق و صمت و حسن الخلق و المدارات. اینا کمال ادب محسوب میشن. و دیگر روایاتی که همین روایت قبلی ابتدایی که براتون خوندم اصلا اطاعت پروردگار رو ادب میدونن. حالا بریم سراغ یکی از آیات قرآن که ببینیم در این آیه قرآن ضمن این که میفرماید ادب یه مسئله بظاهر فرعی ممکنه تلقی بشه، مقام ادب رو ببینید چقدر بالاست. در سوره حجرات که البته همه اهل علم و مؤمنین میدونن سوره حجرات اصلا مشهور به سوره ای که آداب اخلاقی زیاد درش ذکر شده، آغاز سوره حجرات بحث رعایت ادب درباره پیغمبر اکرمه. این یک موضوع فرعی است نسبت به ایمان داشتن به پیغمبر اکرم، این یک موضوع فرعی است نسبت به اطاعت از پیغمبر اکرم، من نمیدونم. ولی شما ببینید قرآن کریم توصیفشون درباره جایگاه رعایت ادب در برخورد با پیغمبر اکرم چقدر با عظمته، و در قرآن کریم تقریبا یک مرتبه دیگه این عظمت یاد شده که اون رو هم برای شما خواهم گفت که اون هم ادب نسبت به بازم اولیاء خدا ته ماجراش. دقت بفرمایید این آیات کریمه قرآن رو: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. یا ایها الذین آمنوا، جلو نیفتید از پیامبر خدا، که حالا معانی مختلفی داره، میخواید راه برید جلوتر راه نرید، یا جلوتر از پیغمبر اظهار نظر نکنید درباره چیزهایی که شأن رسول خداست که الان باید نظر بده. و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. یاد اون حکایتی میفتم که رسول گرامی اسلام مقداد رو صدا زدن، فرمودن مقداد این نامه رو برسون به علی ابن ابی طالب علیه السلام. حضرت رفته بودن برای جنگی، فرمانده یه گروه کوچک نظامی بودن، پیغام رسول خدا باید به ایشون میرسید. بعد فرمودن مقداد این نامه رو چجوری میخوای به دست علی ابن ابی طالب بدی؟ حالا به تعبیر من، خب آقا میدم دستشون دیگه، کاری نداره. حضرت فرمودن مقداد یه وقت علی را صدا نزنی از پشت سر برگردد به تو نگاه بکند نامه را به او بدهی. حالا به تعبیر من شاید مقداد به ذهنشون رسیده باشه چشم، من میرسم به حضرت علی علیه السلام، کنارشون میستم نامه رو میدم. حضرت فرمودن مقداد یه وقت از کنار نامه رو به علی ابن ابی طالب ندین. گوه آقا چیکار کنم پس؟ فرمود گروه رو دور بزن، برو مقابل علی ابن ابی طالب، بایست تا حضرت به شما برسد نامه را به او تقدیم کن، احترام علی را نگه دار مقداد. وقت در روایات هست در صحنه ماجرای مدینه عالی ترین رفتار حتی از سلمان بالاتر مقداد داشت. وقتی که علی ابن ابی طالب علیه السلام را بسته بودند و می کشیدند، مقداد دست به قبضه شمشیر، چشم به چشمان علی ابن ابی طالب، تو دلش هم اعتراض نکرد که آقا چرا اینقدر صبر می کنی. بعضی از اصحاب تو دلشون اعتراض کردند چرا آقا از اسم اعظم استفاده نمی کنه. عقب عقب می آمد، اگر مولا فرمود من شمشیر می کشم، اگر نفرمود لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، من جلو نمی افتم. تا اون لحظه آخر که علی ابن ابی طالب را می بردن، مقداد دست به قبضه شمشیر، چشم به چشمان امیر المؤمنین، آقا اشاره بفرماید. این نتیجه اون تربیت است. راستی یادتون باشه یه نفر شمشیر کشید اونجا در دفاع از امیر المؤمنین، پس خیلی آقا رو دوست داشته، خیلی شجاع بوده. بله، ولی اینقدر مثل مقداد با ادب نبود. اسمشو میدونید چی بود؟ مگه شمشیر نکشید در دفاع از علی ابن ابی طالب؟ بله داغ کرد، جوش آورد، شمشیر کشید. کی بود اون فرد؟ زبیر بود، همون زبیری که میشناسید در جنگ جمل مقابل حضرت بعدن ایستاد. بعد میفرماید در آیه بعدی خداوند متعال میفرماید: یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صداتونو بالاتر از صدای پیغمبر نبرید. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. او رو صدا نزنید یه جوری که انگار آدمای معمولی خودتون رو صدا میزنید، مثلا میخوان صدا بزنن همدیگر رو، آقا کریم، آقا کریم، اینجوری صدا نزنید رسول خدا رو، محترمانه صدا بزنید. اینا ادب دیگه. حالا این بیادبی چی کار میکنه؟ آقایون این بیادبی فرعیه یا اصلیه؟ عرض کردم شما نمیتونید به این سادگی بگید این فرعیه یا اصلیه. بقیه آیه رو براتون میخونم. ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. این کارو بکنید حبس عمل میشید در حالی که نمیفهمید دارید چی کار میکنید. حتی تو قصد توهین ممکنه نداشته باشی، پاک میشه همه خوبی های قبلی تو. بعد صدا زدی پیغمبر رو، موجب حبط عمل میشه. من چجوری بی ادبی رو یه مسئله فرعی تلقی بکنم؟ اصلی ها کدومه؟ یه بی ادبی به پیغمبر بکن، یه عمری نماز و روزت، حبط عمل. این دیگه کلام مبالغه آمیزه، یک مبلغ که نیستش که، این کلام خود خداوند متعاله. حالا شما هی بگو ادب فرعیه یا اصلیه؟ اصلا فرعیه. ما میخواییم یک کمربند امنیتی برای اصلی ها درست کنیم، ولی من چجوری میتونم بگم فرعیه؟ حالا از اون طرفش نگاه بکنید، بی ادبی یه دفعه میشه اصلی، ادب هم یه دفعه میشه اصلی، یا چه جایگاه رفیعی پیدا میکنه. میفرماد ان الذين يقضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. کسانی که صدای خودشون رو پیش پیغمبر اکرم میارن پایین، به ادب، ادب پیغمبر رو رعایت بکنن، احترام میگذارن، اینها کسانی هستند که خدا قلب آنان را به تقوا امتحان کرده است و آزموده است. یک بار دیگر خدا از تقوای قلب سخن میگوید. تقوا خیلی مهمه، ولی یه وقت تقوا چشمه، تقوای گوشه، تقوای زبانه. تقوای قلب یعنی در قلب تو بدی راه ندارد. عالی ترین مرتبه تقوا است، تقوای قلب. یک بار دیگر خداوند متعال از تقوای قلب سخن گفته است. آنجا هم می‌فرماید و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظیم شعائر الهی، تعظیم نشانه‌های الهی، تعظیم نشانه‌های الهی در صحن و سرای بیت الله الحرام. یکی از نشانه‌های الهی در صحن و سرای بیت الله الحرام همون سعی بین صفا و مروه است، همون مقام حضرت ابراهیم است. اثر پای اولیاء خدا را احترام می‌گذاری، آدابش را رعایت می‌کنی، حج به جا می‌آوری، اصلا این یعنی ادب نگه داشتن نسبت به نشانه‌ها و آثار اولیاء خدا. اونجا هم میفرماد فإنها من تقوى القلوب. عالی ترین نوع تقوا را در رعایت ادب برای اولیاء خدا بیان میفرماید. و بی ادبی را موجب حبط عمل. ادب اصلی است یا فرعی است؟ نمیشه تصمیم گرفت و در این باره اینجوری نگاه کرد که ادب اصلی هست یا فرعی هست. ما روز قیامت مرامون معلوم میشه. خیلی از دارایی هامون ما رو کالای اصلیمون نیست. یه دفعه نگاه میکنی میبینی یه بار حرم اومدی با ادب اومدی. شما البته همیشه با ادب میای، ادب رعایت کردی، آداب رو همه رو رعایت کردی، سرنوشت تو عوض کردن، سعادتمندت کردن. من دیگه داستان نمیخوام برای شما بگم از کسانی که عرق خور بودن، چاقوکش بودن، همه چی بودن، یه ادب کوچولو رعایت کردن، امام حسین دستشون رو گرفته نجات پیدا کردن. دهنشو آب میکشید میرفت مجلس روزه، میگفت دهن نجس بی ادبی بگی یا حسین. درست شد. همین ادب نجات میده انسان رو. و کسانی بودن یه بیادبی کردن، دیگه داستان نمیخوام باز برای شما بگم. اسمشون رو ابا عبدالله روح حسین فرموده عباس هم از دیوان ما خط بزن. ادب رعایت کنیم. خصوصا ادب نسبت به اولیاء خدا که دیگه نمیدونم الان چجوری میشه در این باره صحبت کرد. یه داستان البته بذارید بگم، اینقدر گفتم داستان نکم. مرحوم شاه آبادی، حضرت آیت الله شاه آبادی، امام درباره ایشون میفرمود روحی له الفدا. این کمتر از این برای آیت شاه آبادی استاد عرفان خودشون مایه نمیگذاشتن. من چه میدونم عظمت آیت شاه آبادی رو؟ آیت شاه آبادی با عظمت و بزرگ رفته بودن برای استحمام، داشتن در می اومدن بیرون از حمام، یکی از این افسران طاغوتی که تو محلشون سکونت داشت، این شیخ ساده سربزیر رو تمسخر کردن، یه تیکه انداختن. در خاطراتشون که آزادهای بزرگوارشون نوشتن و شفاهی هم من شنیدم، ننوشتن چی گفتن، یه تیکه انداختن به آقا، یه بیادبی شد. آقا اعتنا نکردن، اومدن بیرون. فردا صبح سر درس تو مسجد داشتن درس میدادن به شاگردانشون، دیدن میگن بگو لا اله الا الله، جنازه ای رو میبرن تو محل. آقا فرمودن جنازه کیه تو محل دارن میبرن؟ اونها در جریان بودن، گفتن آقا جنازه همون افسر طاغوتی است که دیروز توی سردخانه حمام یه تیکه‌ای به شما انداخت. میگن آقای شاه آبادی ناراحت شد، فرمود چی شد از دنیا رفت؟ گفتن ایشون خودش رفت حمام، برگشت گفت این نوک زبون من تبخال زده میسوزه، نمیدونم چرا. یه دفعه تا لباساشو بپوشه گفت بدجوری درد میکنه. آقا ما بریم دکتر. دکتر عمل تا شب کشتش. آقای شاه آبادی ناراحت تر شد. آقازاده هاشون میفرمایند تا آخر عمر گاهی یه جوری یادش میفت، یاد این ماجرا ایشونو مینداختن، ایشون به شدت ناراحت میشد. ما ازشون پرسیدیم شما چرا ناراحت میشید وقتی یاد این ماجرا میفتید؟ خب آدم شاید طبیعتا خوشحال میشه، دیدی به ما توهین کردی، خدا زدت زمین. آقای شاه آبادی میفرمودن که فرموده بودن که من ناراحت هم از این که چرا همون جایی که به من حرف بد زد خودم جوابشو ندادم، واگذار به خدا شد، خدا نابودش کرد. اگه من خودم جوابشو داده بودم شاید اینجور نمیشد. ناراحت چرا بدبختو نجات نداده؟ برگشته بود مثلا فرموده بود خودتی ولی خدا رو، اصلا در روایت داره شما همه مردم رو احترام بگذار، جوان و پیر مرد رو احترام بگذارید، چه میدونی؟ در روایت داره همه مردم رو احترام بگذار، مبادا یکیشون ولی خدا باشه بهش بی احترام میکرده باشی بدبخت میشی. ادب فرعیه، ادب تعارفیه. ادب چون آسونتره اصلیه، اتفاقا مقدمه است. اتفاقا ادب رعایت نکردی معلوم نیست سخت تراشو بتونی رعایت بکنی. بیاد فرهنگ ادب رو ببریم بالا. گاهی یه بیادبی به پدر و مادر ممکنه 10 سال 30 سال از عمر ما کم بکنه. توبه کردی، خب باشه توبه کردی میبریم بهش، این 20 سال که کم کردیم که دیگه دوباره اضافه نمی کنیم که. باز نمیخوام داستان بگم ولی میگم دیگه، جوانی از دنیا رفته بود، جوان بسیار خوبی، وصیت نامه یه مقداری قبل از فوتش نوشته بود، این وصیت نامه شهدا، با موتور زن خورد، ضرب مغزی شد. من رفتم پیش پدرش گفتم مرگ حق، عمر دست خداست، ولی جوان شما جوان مرگ شده. بعضی هم یه خوابهایی دیدن، اگر مرگ او در اثر عاق والدین بوده به ما بگید، ما یه تدارکی بکنیم، ما که نمیتونیم کاری کنیم، دعای سنای چیزی بفرستیم. پدر زد زیر گریه. گفت ما و مادر با هم اختلافمون شده بود. ایشون جلوی من یه بار وایستاد و رفت پنهان شد. مادرش خبر داشت، من خبر نداشتم. چند روز خیلی نگرانش بودم. مدتی با من قهر کرد. خیلی دلم شکست. بعد اومد و دوست شدیم و همه چی حل شد. یه اتفاق اینجوری بین ما بوده. بعد هی گریه میکرد. گفتم حالا چرا گریه میکنی؟ انشالله خدا بخشیده او رو، دوستش داشته. گفت من یقین دارم خدا بخشیده ازش. گفت خدا شاهد همین جایی که شما نشستی روز قبل از همین تصادف اومد اینقدر گریه کرد، بابا منو ببخشی یا بابا از من بگذری یا من یه بار دلتو رو شکوندم تو دلم مونده. هیش گفتم عزیزم من تو رو بخشیدم. اطمینان پیدا کرد رفت. آقا بابا بخشیده چرا اگر عمرش در اثر آغوش شدن یک بار کوتاه شده اضافه نمیشه؟ نه دیگه، این که دیگه رد خور نداده، اونجا انشالله میبریمش بهشت. نمیدونم، عالم ادب عالم عجیبیه. دو تا طلبه جوان همراه با یک طلبه جوان دیگه پیش حضرت آیت الله حقشناس بودن. اومدن با آقای حقشناس رضوان خدا بر او باد گفتگو کردن سر یه موضوعی دیگه، صداشون بلند کردن پیش آقای حقشناس. اون طلبه سومی که اونجا پیشش نشسته بود شاهد بود به من گفت. آقای حقشناس رو من خدمتشون رسیده بودم، شاید بعضی از دوستان بشناسن. تندی کردن دیگه، آقا شما غیر منطقی داری میگی. آقای حقشناس حکم استادی رو داشت برای ایشون. سر هفته نرسید هر دوتا طلبه درس خون خوب با ایشون که هی داشت تعریف میکرد، میگفت چقدر خوشتیب، چقدر موفق، هر دو یه جوری هلاک شدن، فوت کردن. آقای حقشناس بعدم منو کنار کشید گفت من خیلی سعی کردم اینا این بلا سرشون نیاد، خدا دست از غضبش بر نداشت. یک کمی ادب رو جدی بگیریم. توبیخی مثال زدم، یه دونه تشویقی هم مثال بزنم برای دلهای شما. امام رضا، من مهموناتو اذیت نمی کنم، مثلا دلم نمیاد. یک کنیزی داشت امام حسین علیه السلام، ریحون یه بوی قشنگی داره، بوی خوبی داره. یه دسته ریحون خوش عطر تر و تمیز آورد، گفت یا ابو عبدالله بفرمایید. کنیز این نوکر خدمتگذاری که خانومه، ولی خب برده است، معناش اینه دیگه، متوجه میشید. آقا یا ابا عبدالله بفرمایید. آقای امام حسین ازش گرفت در مقام تشکر چی کار کرد؟ فرمود خیلی ممنون، لطف کردی. لبخند زد. نه، فرمود انت حرتون لوجه الله، تو آزادی در راه خدا. یه نفر اونجا نشسته بود گفت یا ابا عبدالله این که کاری نکرد، یه دسته ریحون بی ارزش بهش داد، شما چیکار کردید؟ یعنی ناخودآگاه اون آدم اعتراض کرد که آقا نرخو داری میشکنی، ما تعجب میکنیم این رفتار شما، چون میدونید یه نفر رو آزاد بکنن از بردگی در بیاد این خیلیه. انگار مثلا به یه کسی بگن آه حقوق مادام العمر بهت میدم برو، مثلا به یه کارگری اینجوری گفته باشن، تو خیلی بیشتر از این. بعد ابا عبدالله الحسین فرمود کذا ادبن الله، الهی فدای حسین، خدا اینجوری ما رو ادب کرده. بعد آیه قرآن رو فرمودن و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، فرمود اگه کسی یه تحییتی یه تحفه‌ای برای شما آورد بهتر برخورد کنید. و کان احسن منها اتقها، بهتر میخواستم برخورد کنم باید آزادش میکردم، آزادش کردم. هیچکی نمیتونه پیش امام حسین از امام حسین پیشی بگیره در ادب. ادب رعایت کردی، منم برات ادب رعایت میکنم. تو به اندازه خودت کنیز یه گلی برداشتی آوردی، منم به اندازه خودم حسین برای تو ادب رعایت خواهم کرد. امام حسین شرمنده هیچکی نمیمونه. میری مجلس ختم یکی از دوستانتون، صاحبان عزا دم در وایستادن، میگن آقا قدم رنجه فرمودید، انشالله ما مجالس شادی شما شرکت کنیم. بعد یه اتفاقی براش میفته میگیم برید، میگیم بریم آقا، این خیلی مهمه، اومد تو مجلس ختم ما. اگه راه دوری هم خصوصا اگر اومده باشی اصلا دین میدونی و گردن خودت میگی نه ما باید جواب بدیم. الهی همه عالم فدای زینب کبرا. کاروان وقتی رسید مدینه، آخرین خانه قبل از ورود به مدینه، خانم ام کلثوم، زینب صغرا بگیم، آمدن صدا زدن خواهرم زینب نمیخوای یه تشکری بکنیم از این ساربان که از شام به مدینه دیگه ما رو تازیانه نزدن؟ آقا اون همه قبلا تازیانه زده بودن، اونا هیچی، همین یه تیکه بالاخره احترام گذاشتن. خانم فرمود چرا؟ به خانوما بگو اگه طلا جواهری براشون مونده بردارن بیارن، از اون قارت چیزی براشون باقی مونده بیارن. آوردن توی دستمالی ریختن گذاشتن جلو حضرت زینب. خانم فرمود اینو ببرید به ساربان بدید. آوردن جلوی ساربان، ساربان گفت اینا چیه؟ نگاه کردید یه مختصر طلا. گفت مزد به من میخواید بدید؟ من مزدم و یزید میده. مأمور یزید بود کاروانو برسونه. گفتن اینو زینب کبرا از باب تشکر که با احترام برخورد کردید داد. خاک به سر خودش ریخت، گفت ما با چه خانواده ای چگونه برخورد کردید؟ سین زنای حسین میاید حرم امام رضا تحویلتون میگیره. سین زنا اومدن گریه کنه اومدن. نمیدونم شما تو خونه هاتون مجلس روزه میگیرید یا نه، بگیرید خوبه. یا عاشق امام حسین بیاد تو جلسه روزتون خوشحال میشید، میگید آخ جون یه گریه کنه مشتی برای امام حسین اومد، چه صفایی میکنه این تو روزه، ما از صفای او صفا میکنیم. آیون به من جواب بدید با اشاره های سر، جلسه روزه تو خونتون بگیرید یه گریه کن، یه زمزمه کن خوب برای ناله های امام حسین، خوشحال میشید یا نه؟ به من بگید. بله اینایی که خوب گریه میکنن، خوب زمزمه میکنن تو مجلس امام حسین، تا میان حرم امام حسین، امام رضا علیه السلام میان گریه کنه اومدن. اینقدر دوست دارم این قشنگ زمزمه میکنه. یکی تو حرم براش روزه بخونه، اینجا یک کمی صدای ناله شما بشنویم. اینا ذوقی نیست دار. روایت چند تا برات بخونم؟ امام صادقی که از دوستان اهل بصره رو، اینا همش ادب مجلس روزه است. ادب مجلس روزه اینه گریت نیومد خودتو به گریه بزن، ادبشه دیگه. اونایی که گریهشون نمیاد خوش به حالشون میتونن ناله بزنن، حسین زمزمه کنن، خیلی قشنگه. من میخواستم آخر این بحث کمی از آداب زیارت بگم، میترسم حیف بشه. ولی فرمودن که تو زیارت خیلی سکوت بکنید، مگر حرف لازم داشتید، خیلی با وقار راه برید، خیلی نماز بخونید اومدید حرم ما، خیلی صلوات بفرستید، خیلی با مهربانی با دیگران برخورد کنید. سفارش های قشنگی کردن، با غسل بیاید، با لباس خوب بیاید. خیلی سفارش ها کردن. البته غسل در زیارت همه جا لازمه که آدم با یه غسل زیارتی بیاد اگه تونه، سرما خوردگی نداشت یا سرما نمیخورد و اینها، ولی در حرم ابا عبدالله الحسین از راه که رسیدیم فرماید بیادبی نیست اینجا بیا. حالا میخوام روزه بخونم خونه امام رضا زمزمه کنید. روایت رو بخونم براتون که وقت دوستان فکر نکنن که حالا ما میخوایم مجلس گرمی بکنیم و مثلا اینا. نه بابا، خودمون رو به کسی نمیخوایم نشون بدیم. خونه آقامونه، امام رضا جلسه روزه گرفتن شبا، ما اومدیم مجلس روزه خونه امام رضا. آقا امام صادق که از اهالی بصره رو دیدن، فرمودن شما بصره هستید، به کربلا نزدیکید، میرید حرم حسین ما. گفت آقا میرم کم ولی میرم، چون ناسبی ها هستن میزنن میکشن، میترسم. آقا فرمود خب ابی نداره، حالا حرم زیاد نمیری، یاد مصائب حسین ما میفتی. گفت آره آقا. این روایت براتون میگم چقدر الهام میگیره آدم ازش. فرمود جزئیات مصیبت های حسین ما رو یاد میکنی. آره آقا جزئیاتش رو مرور میکنم. این روزه خونه هستن، میگن اصغر من کی به زبان آمده، هر ملواتی رو کمال آمده، جزئیات رو اشاره میکنن تا اونجایی که بشه البته. گفت آره آقا. آقا امام صادق فرمود گریه هم میکنی برای حسین؟ آره آقا گریه میکنم، انقدر گریه میکنم که خانوادم میفهمن من دیگه امروز غذا خور نیستم. یاد حسین رو. بعد نوشته انقدر امام صادق گریه کرد، بعد فرمود که خدا رحمت بکنه اشک چشم تو رو که برای حسین ما گریه میکنی. گریه کنیم برای حسینی که یه دفعه علی اصغر رو دستش تکان خورد. چه بر حسین گذشت؟ صدا زد خدایا هون علی ما نزل بی انه بعین الله. خدایا تو داری میبینی دارن با حسین چه میکنن، صبر میکنن، باشه صبر میکنن. الا لعنت الله على القوم الظالمين. خدایا ما رو نسبت به اولیاء خودت با ادب قرار بده. خدایا ما رو در عبادت اهل رعایت آداب قرار بده. در زندگی فردی و اجتماعیمون خدایا ما رو مؤدی آداب قرار بده. خدایا ادب زبان، ادب گوش، ادب چشم، توفیق رعایتشون رو به ما عنایت بفرما. خدایا ادب لباس، ادب رفتار، راه رفتن، روایاتشو بعضیاشو اشاره کردیم، توفیق همشونو به ما عنایت بفرما. خدایا توفیق نابود کردن فرهنگ غربی که فرهنگ بی ادبیه به ما عنایت بفرما. ما رو با ادب به همه منافعمون برسان. خدایا دشمنان اسلام، اونهایی که بی ادبی رو ترویج میکنن، همونهایی که ظلم و جنایت میکنن و آدم میکشن، مکرشون رو به خودشون برگردان، فسادشون رو به خودشون برگردان. خدایا هر آن بر عزت اسلام و جامعه اسلامی بیفزای. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلاب هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب
بیان معنوی نقطه های آخر.